ساعت 24 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. ثانیه هایی است که وارد روز پنجشنبه اول مرداد سال 94 برابر با 23 ژوئیه سال 2015 میلادی شدیم. من وحید پوروسات هستم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. مجله نیز همکاران مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من هانا کاویانی حاضر شده تا در ابتدا بشنوید از آخرین خبرهای ایران و جهان. هانا
سپاسگزارم. با سلام. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار عکس‌هایی از آزادی معلمان بازداشت شده در تجمع روز چهارشنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی خبر داد. پیشتر خبرگزاری ایلنا گزارش داد که صبح روز چهارشنبه شماری از معلمان برای پیگیری بخشی از مطالباتشان در صدد تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی بودند که با ممانعت نیروی انتظامی مواجه شدند. این خبرگزاری از قول یک عضو کانون صنفی معلمان گزارش داده بود که در این تجمع تعدادی از معلمان بازداشت شدند. محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس روز چهارشنبه در نشست علنی این نهاد قانونگذاری با اشاره به برگزاری تجمع معلمان از وزیر کشور خواست تا مطالبات آنها را مورد بررسی قرار دهد. روزنامه واشنگتن پست روز چهارشنبه اعلام کرد درخواستی فوری به سازمان ملل متحد ارائه داده و ابراز امیدواری کرده که این نهاد بین المللی برای آزادی جیسون رضاییان به ایران فشار بیاورد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این خبر توسط سردبیر اجرایی این روزنامه آمریکایی و وکلایش در سالگرد بازداشت جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی واشنگتن پست منتشر شده است. درخواست واشنگتن پست به کمیته مربوط به بازداشت‌های خودسرانه در سازمان ملل متحد تقدیم شده. وکیل این روزنامه به خبرنگاران گفته که در یک دهه اخیر ایران به 3 پرونده که توسط این کمیته پیگیری شده پاسخ داده است. جیسون رضاییان به جاسوسی به نفع آمریکا و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده است. خانواده، وکلای او و روزنامه واشنگتن پست این اتهامات را رد کردند. مدیر کل سازمان بهداشت جهانی که به دعوت مقام‌های ایرانی به تهران رفته است میگوید این سازمان برای تامین داروی بیماران ایرانی هر کاری انجام می‌دهد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران مارگریت چان تاکید کرده است که دارو یک محصول جهانی است و نباید در هیچ نقطه‌ای از دنیا مشکلی برای دسترسی به دارو وجود داشته باشد. خانم چان همچنین به تولید داخلی دارو در ایران اشاره کرده و افزوده است که دولت ایران باید در حوزه تحقیقات دارویی و تولید داروهای ضروری بیشتر تلاش کند. دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه بخشی از تحریم‌های بین‌المللی نبود، اما در سال‌های اخیر به دلیل محدودیت‌های اعمال شده بر نقل و انتقالات بانکی، بیماران با مشکلات متعدد تهیه دارو در داخل ایران مواجه بودند. جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه گفت او و سایرین در کنگره هر آنچه ممکن است برای جلوگیری از پیشبرد توافق هسته‌ای با ایران انجام خواهند داد. به گزارش رویترز این نماینده جمهوری خواه کنگره گفته است که در دیدار با وزیر خارجه آمریکا و سایر مقام‌های این کشور در عصر روز چهارشنبه که همکنون در حال برگزاری است، سوال‌های سخت‌تری خواهند پرسید، چرا که به گفته آقای بینر یک توافق بعد امنیت مردم آمریکا را تهدید می‌کند. مقام‌های عراقی می‌گویند انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در بازاری در بغداد دست کم 18 کشته بر جای گذاشته است. این انفجار در یکی از نقاط شیعه نشین در جنوب غربی بغداد رخ داده است و در پی آن 36 تن نیز مجروح شدند. بنابر گزارش‌ها این انفجار یک روز پس از آن رخ داده که در بغداد و برخی دیگر از نقاط شیعه نشین عراق دست کم 19 تن در بمب‌گذاری‌ها جان خود را از دست دادند. و ساعتی بعد از اعلام خبر کشته شدن دو افسر پلیس ترکیه، شاخه نظامی حزب کارگران کردستان پیکاکا مسئولیت حمله به این ماموران را بر عهده گرفت. اجساد این افسران پلیس روز چهارشنبه در شهر جیلان پینار نزدیک مرز سوریه و در منطقه پیدا شد که دو روز پیش یک حمله انتحاری در آن منجر به کشته شدن 32 نفر شده بود.
ممنونم هانا. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از هانا کاویانی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید در اونچه که در مجله نیمه شب امشب برای شما سردبیر این بخش تدارک دیدن. باراک اوباما میگوید ایران همچنان برای منطقه مسئله ساز خواهد بود. رئیس مجلس آمریکا هم میگوید این مجلس هر کاری میکند تا توافق هسته‌ای تصویب نشود. وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی منابع ارزی قابل استفاده ایران در خارج از کشور را زیر 30 میلیارد دلار اعلام کرد. گزارشی خواهید شنید در همین باره.
مگر بخوایم ما اینجا ترجمه خوشبینانه نسبت به این گفته آقای طیبی داشته باشیم، این اشارهش به اینه که این مبلغ تعهدی و اجباری روش تحمیل نشده و ما آزادی کامل داریم.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، مجله اقتصادی نماگر رو هم از آرش حسنی خواهید شنید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید که ایران پس از توافق هسته‌ای نیز برای منطقه مسئله ساز خواهد بود، اما مذاکرات اتمی به گفته او مانع وقوع یک مشکل فاجعه آمیز یعنی دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مذاکرات هسته‌ای با ایران را به عنوان مثالی عینی از اعتقاد خود به دیپلماسی به جای جنگ دانست. به گفته او ایران حکومتی ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی دارد، اما شما با دوستان خود صلح نمی کنید. آقای اوباما تاکید کرد که ایالات متحده با این توافق هیچ ضرری نمی کند و این رئیس جمهوری آینده آمریکاست که به خاطر چون این توافقی گزینه‌های بیشتری در رابطه با ایران در اختیار خواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا پیش از این مصاحبه تلویزیونی نیز در جمع کهنه سربازان ارتش ایالات متحده برخی مخالفان توافق هسته‌ای با ایران را با طرفداران جنگ عراق یکی دانست و گفت آنها همانهایی هستند که می گفتند جنگ عراق فقط چند ماه طول می کشد. باراک اوباما در مصاحبه خود با جان استیوارت بار دیگر به منتقدان توافق هسته‌ای وین حمله کرده و اظهار داشت آنها تصور می کنند او باید دیک چینی را برای مذاکره با ایران می فرستاد و اینکه اگر چینی در مذاکرات بود همه چیز خوب می شد. دیک چینی معاون جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا و از طرفداران اصلی طرح جنگ با عراق است که از سیاست خارجی باراک اوباما به ویژه در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای به شدت انتقاد کرده است. اما اظهارات آقای اوباما در برنامه تلویزیونی جان استیوارت واکنش دختر دیک چینی را به دنبال داشت که تاکید کرد پدر او هرگز به این توافق راضی نمی شد. لیز چینی در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت من فکر میکنم واضح است که دیک چینی به توافق بهتری دست پیدا میکرد. او افزود صادقانه بگویم که حتی تصورش هم دشوار است که کسی نتواند به توافق بهتری نسبت به این دست پیدا کند. این اظهارات در حالی است که دولت باراک اوباما تأکید کرده توافق هسته‌ای با ایران مانع جنگی دیگر در خاورمیانه شده و ایران با این توافق نخواهد توانست به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
گزارش حسین قویمی رو میشنید. اما با وجود تلاش‌های بسیار برای رسیدن به توافقنامه هسته‌ای ایران و با کشورهای پنج برای یک، ولی همچنان مخالفت ها برای تصویب نهایی اون در دو مجلس ایران و آمریکا توسط جناح‌هایی در هر دو کشور جریان داره. همکارم شاهین بشیری در مورد جدیدترین این اقدام ها در مجلس آمریکا گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
در حالی که مقام های عالی رتبه دولت آمریکا از جمله جان کری وزیر امور خارجه و اشتون کارتر وزیر دفاع به تلاش ها برای تشریح و تبیین توافق هسته‌ای ایران در کشورهای منطقه خاورمیانه ادامه می دهند، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده روز چهارشنبه 31 تیر ماه گفت او و سایر اعضای کنگره هر کاری انجام می دهند تا از اجرای توافق اتمی با ایران جلوگیری شود. جان بینر در سخنانی که خبرگزاری اسوسییتد پرس بخشی از آن را منتشر کرده گفته است اعضای کنگره عصر چهارشنبه در دیدار با تیم رئیس جمهوری آمریکا پرسش‌های بسیار سختی را مطرح خواهند کرد، چرا که یک توافق بد امنیت مردم آمریکا را تهدید می‌کند. وی تاکید کرد که نمایندگان مجلس هر کاری که از دستشان بر بیاید انجام می‌دهند تا جلوی این کار را بگیرند. اظهارات رئیس مجلس نمایندگان آمریکا چند روز پس از سخنان نانسی پلوسی، رهبر اقلیت دموکرات در این مجلس، بیان می‌شود که با توصیف توافق به دست آمده در وین به عنوان بهترین گزینه ممکن، نسبت به تصویب این توافق در کنگره ابراز خوشبینی کرد. خانم پلوسی گفته بود که توافق اتمی با ایران از پشتیبانی قاطع او برخوردار است و وی تلاش می‌کند تا حمایت دیگر نمایندگان را نیز به این توافق جلب کند. اعضای ارشد کنگره آمریکا که اکثریت آن در اختیار جمهوری خواهان است، گفتند مخالف توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی هستند، چرا که این توافق مانع دستیابی تهران به سلاح اتمی نمی شود. ضمن اینکه میلیاردها دلار از پولهای بلوکه شده ایران در نتیجه تحریم‌ها را آزاد می‌کند که به گفته آنها خرج گروه‌های تروریستی نظیر حزب الله لبنان و حماس خواهد شد. اسرائیل نیز از جمله مخالفان سرسخت توافق وین است و سفیر این کشور در آمریکا روز چهارشنبه در دیدار با 30 تا 40 عضو جمهوری‌خواه کنگره از آنها خواست تا مانع تصویب توافق هسته‌ای با ایران شوند. کنگره آمریکا 60 روز فرصت دارد تا توافق با ایران را بررسی و تایید یا رد کند، ولی جان بینر رئیس مجلس نمایندگان پیشتر گفته بود که کاملا روشن است اکثریت کنگره با این توافق مخالفت می‌کنند. این در حالی است که باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در این زمینه پیش از این گفته بود:
من مطمئنم که این توافق منافع امنیت ملی ما را تأمین می کند. بنابراین من هر قانونی را که مانع اجرای این توافق شود وتو می کنم.
در صورت رأی منفی کنگره ایالات متحده به توافق وین، مجلس شورای اسلامی ایران که کار بررسی توافق یاد شده را آغاز کرده است نیز احتمالاً آن را رد می‌کند. باراک اوباما که در یک هفته اخیر بیشترین حمایت را از توافق هسته‌ای با ایران ابراز کرده است، روز 30 تیر ماه در جمع کهنه سربازان آمریکایی بار دیگر درباره این موضوع سخن گفت و مخالفان توافق در آمریکا را به جنگ طلبان و هواداران جنگ عراق تشبیه کرد.
رئیس مجلس آمریکا میگوید این مجلس هر کاری میکند تا توافق هسته‌ای تصویب نشود. گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. اما با پیشرفت امور در جهت برطرف شدن تحریم‌ها علیه ایران، مسئله ذخایر ارزی بلوکه شده و میزان آن به بحث تازه‌ای مبدل شده. ذخایری که پیش از این از 100 تا 130 میلیارد دلار خوانده میشد، اکنون از سوی مسئولان دولت و بانک مرکزی ایران کمتر از 30 میلیارد اعلام میشه. مهرداد قاسم‌فر در گزارشی نگاهی داره به این موضوع.
وزیر اقتصاد ایران با تایید سخنان رئیس بانک مرکزی میگوید تنها کمتر از 30 میلیارد دلار از ذخایر ارزی بلوکه شده ایران قابل استفاده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی طیب نیا روز چهارشنبه گفته است ذخایر ما در خارج از کشور ممکن است نزدیک به 100 میلیارد دلار باشد، اما آنچه قابل استفاده و دسترسی است همان رقم اعلام شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی است. وزیر اقتصاد علت اصلی تفاوت در ارقام و اعداد اعلام شده درباره ذخایر ارزی ایران در خارج از کشور را تعاریف مختلف افراد از این پول‌ها دانسته است. پیش از این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این رقم را 130 میلیارد و معاون ارزی بانک مرکزی حدود 90 میلیارد دانسته بودند. مهرداد عمادی، استاد اقتصاد در لندن، در این باره میگوید:
من تصور میکنم اگر بخوایم ما اینجا ترجمه خوشبینانه نسبت به این گفته آقای طیب نیا داشته باشیم، این اشارهش به اینه که این مبلغ تعهدی و اجباری روش تحمیل نشده و ما آزادی کامل داریم. ما اقتصاد بیمه داریم که در بهترین شرایط میشه نزدیک 180 میلیارد دلار برای فقط بازسازی، نه سرمایه گذاری جدید برای ایجاد یک شتاب رشدی جدید در اقتصاد، برای بازسازی صنایعی که در این سالها به نیمه فراموشی سپرده شدن یا واقعا نیمه ویران شدن به خاطر سیاست درهای باز، واردات با یارانه یا دامپینگ یا هر جور که شما اسمشو میذارید، که در هیچ کشوری ما در این 20 سال این سابقه نداریم. این 180 میلیارد که میگم خیلی خوشبینانه است. یعنی رقم های دیگه که ما نگاه کردیم بالای 200 میلیارد و این در بهترین حالت، یعنی که شما در حدود یک کمی کمتر از یک ششم این نیازها رو میتونید برآورده کنید. برای این به ناچار شما باید به طرف بازارهای سرمایه جهانی برید.
به گفته آقای طیب نیا، حدود 35 میلیارد دلار از منابع ارزی بانک مرکزی در گذشته نزد شرکت نیکو وابسته به شرکت ملی نفت ایران سپرده گذاری شده و این پول در پروژه ها و یا هزینه های شرکت نفت و یا سایر موارد اختصاص یافته و اکنون قابل استفاده نیست. به گفته او حدود 22 میلیارد دلار از این منابع هم برای طرح‌های تامین مالی ایران نزد شرکت بیمه چین به صورت وثیقه مورد استفاده قرار گرفته و این مبلغ نیز قابل استفاده نخواهد بود. حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن.
این اختلاف نظر به نظر من بیش از آن که اختلاف تعریف باشه ناشی از این مسئله است که دولتی که میخواهد بعد از رفع تحریم ها پول رو وارد کشور بکنه، وارد بانک مرکزی بکنه، اینجا مسئله بر سر تقسیم این پول بین نهادهای مختلف در میونه. در نتیجه اگر تسجیل بشه و تایید بشه و این رقم مثلا در حدود 150 میلیارد، مردم از دولت انتظار دارن که این مقدار پول وارد کنه، ولی اگر این رو به رقم کمتری دائر بکنن در اونجا، خب طبیعی برخی از نهادها طبق معمول قبل از آنی که پول واصل دست دولت بشه بعد سهمی از اون برخواهندش بقیه رو به دولت خواهند داد. از این نظر مسئله فنی نیست، مسئله سیاسی است و مسئله به کشمکش درون گروه های مختلف قدرت در اینجا در ایران برمیگرد.
برخی رسانه های ایران با اشاره به تأثیر آزادسازی ذخایر ارزی بانک مرکزی اعلام کرده بودند که این ذخایر ابزار بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی است. از جمله روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اعلام کرده بود که بانک مرکزی پس از دسترسی به ذخایر ارزیش میتواند با تزریق این ارز به بازار و فریز کردن منابع ریالی آن در حساب های خود در بازار گشایش ایجاد کند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بیش از 16 دقیقه است که وارد روز پنجشنبه اول مرداد سال 94 برابر با 23 ژوئیه سال 2015 میلادی شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اگر تمایل دارید خبرها و تحلیل‌های بیشتری رو بخونید و ببینید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همکنون همکارانم در وبسایت خبری رو منتشر کردن از کشف قدیمی‌ترین قرآن جهان در بیمنگام بریتانیا. در این خبر اومده که چند برگ از یک نسخه بسیار قدیمی قرآن که احتمال میره قدیمی ترین نسخه خطی موجود در جهان باشه در دانشگاه بیرمنگام بریتانیا کشف شده. به گزارش رویترز قدمت این نسخه قرآن که بنابر آزمایش های رادیو کربونی دانشگاه آکسفورد بیش از 95% احتمال داره بین سالهای 568 میلادی تا 645 میلادی نوشته شده باشه که حداقل 1370 سال تخمین زده میشه. بر اساس این گزارش این نسخه خطی قرآن شامل بخشی از سوره‌های 18 تا 20 رو شامل میشه که به خط حجازی از قدیمی ترین شیوه های نگارش زبان عربی و قرآن نوشته شده. اگر میخواید خبر بیشتر و گزارش بیشتری از این خبر رو ببینید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. در ادامه تعدادی از تلفن های شما شنوندگان رادیو فردا هم آماده است که با هم بشنویم.
هر سیاستمداری در جهان به فکر منافع مملکت خودشه، به غیر از سیاستمداران مملکت ما. متاسفانه سیل اومد ولی کسی فکر نیست، فکر یمن و لبنان و سوریه و عراق و جای دیگه هستن، کسی فکر ملت خودش نیست این مملکت پرآشوب شهرآشوب ایران.
با عرض سلام، درآمد سالیانه کشاورزان استان فارس، البته 80%شون به واریزی که شرکت تاوانی کرده، آقای خامنه‌ای خوب توجه کن، برو نگاه کن، 4 میلیون یا 3 میلیون، یعنی ماهیانه 200,000 تومان درآمد داشتن. منابع ملی خارج از ایران اولش گفتن 135 میلیارد است، بعدن گفتن 103 میلیارد است، حالا میگن 27 میلیارد است. اینا باید تو سوریه خرج بشه، تو لبنان خرج بشه، تو فلسطین خرج بشه.
آقای خامنه‌ای، به خواسته ما مردم احترام بگذارید. خواسته ما مردم انرژی هسته‌ای حق مسلم ما نیست. خواسته ما مردم حقوق بشر آزادی و برابری و رفاه است.
برقراری ارتباط و رابطه دوستانه با کوبا بسیار برای ما غرور افکن هست، غرور انگیز هست و باعث تعجب ماست. باید که از ایشون پرزیدنت اوباما قدردانی کنیم که این قدم بزرگ رو برداشته، ولی ای کاش اینقدر جمهوری اسلامی دفاع نمی‌کرد.
روی صحبتم با دولت جمهوری اسلامی ایرانه، اینا همه پرچم یا حسین گرفتن دستشون، میدونن قیام امام حسین برای چی بود؟ برای این بود قیام امام حسین که اگر ملتی، گروه کوچکی اومدن گفتن آقا ما دینمون، آیینمون اینه، نیان بزنن این گروه کوچک رو نابود کنن، بکشنشون و از بین ببرنشون، پس چرا جمهوری اسلامی ایران میاد در مقابل مثلا درویشان کنابادی یا قیام سبزی که انجام شده بود میخوان بزنن نابود کنن و نمیذارن که اظهار نظر کنن مردم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علاوه بر این شماره پیامگیر میتونید به ما هم پیامک هم بزنید، 20 48 799 599 800، یک شماره تلفن و شماره تلفن پیامک گیر دیگه ما هم هست 20 48 799 599 860. در ادامه مجله نیمه شب بشنوید گزارشی که ترکیه اعلام کرده که هویت بمبگذار انتحاری شهر سروش را شناسایی و او را یکی از اعضای حکومت اسلامی یا داعش معرفی کرده. کشته شدن دست کم 32 نفر در این حادثه اعتراض صدها نفر از مردم ترکیه را در سراسر این کشور در پی داشت. جزئیات بیشتر را در گزارش از نوشین سید حسینی بشنوید.
به دنبال بمبگذاری مرگبار روز دوشنبه در ترکیه، مسئولان این کشور عامل بمبگذاری را جوانی 20 ساله و از اعضای گروه افراطی حکومت اسلامی معرفی کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، همزمان دولت ترکیه سرگرم مقدمه چینی برای اقدامات امنیتی بیشتر در مرز مشترک این کشور با سوریه است. بمبگذاری روز دوشنبه در شهر سروچ که 32 کشته بر جای گذاشت، یکی از خونین ترین حملات در سالهای اخیر در ترکیه به شمار می رود. چنگیز گونای، تحلیلگر ساکن وین، این انفجار را ترسناک ولی قابل پیش بینی توصیف می کند.
به نظرم این چنین رخدادی در ترکیه ترسناک است، اما شگفت‌انگیز نبود، چرا که سرازیر شدن بحران و تنش خونبار آن سوی مرز در سوریه به داخل ترکیه مسئله‌ای بود که بسیاری از تحلیلگران مدت‌ها بود درباره آن هشدار می‌دادند. این اولین بار هم نبود که شاهد حمله‌ای در ترکیه هستیم. در گذشته هم شاهد حملات کوچکتر از این بودیم. مثلا حمله مشابهی به یکی از گردهمایی‌های گروهی از کردها در دیاربکر که خوشبختانه میزان قربانیان به اندازه حمله روز دوشنبه نبود.
روز سه‌شنبه هم صدها نفر با محکوم کردن این حادثه و در اعتراض به سیاست‌های دولت ترکیه در قبال سوریه به خیابان‌های استانبول و چند شهر دیگر این کشور ریختند. پلیس این کشور با توسل به گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش تظاهرکنندگان را متفرق کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از یکی از مسئولان ترکیه که نخواسته نامش فاش شود، نتیجه آزمایش دی ان ای نشان داده که مهاجم انتحاری روز دوشنبه مردی 20 ساله بوده که از اهالی استان آدیامان در جنوب شرقی ترکیه بوده است. مدت هاست که کشورهای غربی ترکیه را متهم به سهل‌انگاری در کنترل مرز 900 کیلومتریش با سوریه و حتی همدستی با داعش کردند، اتهاماتی که از سوی ترکیه به شدت رد می شوند. چنگیز گونای، تحلیلگر ساکن وین، کنترل امنیتی مرزهای ورودی به ترکیه را در کنار سیل پناهجویان سوری به این کشور کار دشواری می داند، ولی همزمان از سیاست ترکیه در قبال کردها از یک سو و داعش از سوی دیگر انتقاد میکند.
مطمئنن ارتباط وجود دارد، اما باید در نظر داشت که کنترل ورود افراد به داخل ترکیه کار آسانی نیست. وضعیت کنترل آنها که از ترکیه به سوریه می روند در هفته ها و ماه های گذشته بهتر شده، اما ورود به ترکیه چالش برانگیز است، چرا که ترکیه مرزهایش را به روی پناهجویانی که از جنگ داخلی سوریه می گریزند باز گذاشته و همکنون حدود 2 میلیون پناهجو داخل ترکیه هستند و اینکه مشخص شود چه تعدادی از افرادی که وارد ترکیه شده اند وابسته به گروهی تروریستی هستند کار بسیار سختی است. موضوع دیگر این است که دولت ترکیه احتمالاً داعش را به عنوان یک نیروی متعادل کننده در مقابل کردهای شمال سوریه می‌بیند، گروهی که آخرین سنگر برای جلوگیری از پیشروی داعش بود. این گروه این بیم را در دولت ترکیه ایجاد کرد که فعالیت‌هایشان ممکن است به خودمختاری و استقلال در کنار مرزهای ترکیه بیانجامد و از همین رو ترکیه یک سیاست بحث برانگیز را در این زمینه برگزید که کردهای یگانهای مدافع خلق در سوریه را همتراز با داعش ارزیابی کرد. این رویکردی است که خلاف همه جامعه بین‌المللی است. این یک اشتباه سیاست خارجی در دولت ترکیه بوده و آن را به نوعی از جامعه بین‌المللی و رویکردی که افکار عمومی را شکل می‌دهد جدا کرده است.
احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه در یک پیام توییتری خطاب به مردم ترکیه و تمام دنیا نوشته است که داعش و سازمان‌های به گفته او تروریستی دیگر هرگز به هدفشان نمی‌رسند. وقوع انفجار روز دوشنبه در شهر سروش ترکیه در حالی رخ داده که وضعیت سیاسی در این کشور حساس است. در پی انتخابات پارلمانی ترکیه، حزب حاکم عدالت و توسعه متعلق به رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور، برای نخستین بار از زمان به قدرت رسیدنش در سال 2002 میلادی، یعنی از 13 سال قبل، اکثریت خود را در پارلمان از دست داده و برای تشکیل دولت نیازمند ائتلاف با احزاب دیگر است.
گزارش نوشین سید حسینی رو میشنیدید درباره آخرین تحولات در ترکیه.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
گرد و خاکی روی هوا می‌بینی، همون خاک فرسوده‌ای هستش که از اطراف شهرهای ما، از عرصه‌های طبیعی که قبلا مرتع بودن یا دریاچه‌ای بودن، اونجا بلند شده.
موقعی که شرکت های خارجی بیان و روی تولید انرژی های با مصرف کمتر و با افیشنسی بالاتر کار کنن، آینده کشور از این دید داخل تحوله.
پنج شنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
اگر به مطالب محیط زیستی علاقمندید به وبسایت ما هم میتونید مراجعه بکنید. هم اکنون بر روی وبسایت ما مطلبی منتشر شده تحت عنوان اینکه آیا ایران به کبیر تبدیل میشه. مطلبی است از جلال ایجادی، استاد دانشگاه در فرانسه، که او نوشته سرنوشت سیاه محیط زیست ایران یک واقعیت دلخراشه که شما اگر با دقت روند بحران اکولوژی ایران رو از 20 سال به این سو نگاه کنید و سپس ویرانگری زیست محیطی رو با همین شتاب محاسبه کنید، تا 50 سال دیگه ایران یک کویر بزرگ خواهد شد. توصیه میکنم کلی مطلب قابل توجه رو به وبسایت ما مراجعه کنید و اون رو بخونید. اما در ادامه نوبتی هم باشه، نوبت حبیب روشنزاده میرسه با خبرهای ورزشی امشب.
یک عضو تیم ملی قایقرانی جوانان ایران در پرتغال از تیم ملی جدا شد و از وی خبری نیست. به گزارش خبرگزاری فارس، شروین پاکدل 17 ساله که همراه تیم ملی قایقرانی جوانان ایران جهت شرکت در مسابقات جهانی جوانان عازم پرتغال شده بود، به این کشور پناهنده شده است. وی به محض ورود به فرودگاه لیسبون گذرنامه خود را از مسئولان تحویل گرفته و به سرعت فرودگاه را ترک گفت. ساعتی بعد غلامرضا امینی رئیس فدراسیون قایقرانی ایران اعلام کرد شروین پاکدل پناهنده نشده، بلکه نزد خانواده مادریش در پرتغال به سر می‌برد. رئیس فدراسیون اضافه کرد شروین بیاید قدمش روی چشم ماست. رأی نهایی کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در مورد تیم راه‌آهن صادر و این تیم در لیگ برتر ماندنی شد و پیکان سقوط کرد. پس از کشوغوس‌های گوناگون سرانجام تیم راه‌آهن که به اتهام استفاده از بازیکن غیر مجاز در 5 بازی آخرش در فصل گذشته لیگ برتر بازنده اعلام شده بود، از سوی کمیته استیناف تبرئه شد و در لیگ برتر در فصل جدید بازی خواهد کرد و پیکان به دسته 1 خواهد رفت. در حالی که همین کمیته قبلا رأی به محکومیت راه‌آهن داده بود. محمود شیعی مدیر عامل باشگاه پیکان هم در اعتراض به رأی کمیته استیناف گفت ما فقط به رأی می‌خندیم. افکار عمومی بهترین قاضی است. یک هفته دیگر قرار است لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران آغاز شود. اما گزارش‌ها چیست؟ لیگ در حالی آغاز می‌شود که 11 باشگاه بدهی‌های میلیاردی دارند. حسن‌زاده رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در گزارشی لسرا و سیما می‌گوید تیم‌های مقروض در صورت عدم پرداخت بدهی‌های خود اجازه بازی نخواهند داشت.
تیم‌ها اگر این رو پرداخت نکنند اجازه فعالیت نخواهند داشت.
دستوری که هر سال صادر می‌شود و اجرا هم نمی‌گردد. علی نظری جویباری معاون باشگاه استقلال که یکی از تیم‌های بدهکار است بر اساس همین گزارش معتقد است قانون باید برای همه یکسان اجرا شود و خود سازمان لیگ هم باید آن را اجرا کند.
قانون برای همه باید یکسان اجرا بشه. سازمان لیگ خودش باید به قوانین حرفه‌ای احترام نذاره، توقع نشه باشگاه دیگر هم بذارن. چون واقعا اتفاق نمیفته. من که واقعا نظم و انضباط در لیگ حاکم باشه.
و حالا سازمان لیگ آنگونه که مهدی تاج رئیس آن میگوید یک راه حل برای مشکل بدهی‌ها پیدا کرده.
باشگاه اعلام کردیم باید برن یه تصفیه حسابات کمیته انضباطی بیارن. تصفیه حساب معنی نشی نیست که پول پرداخت کنند و تعیین وضعیت کنند.
یعنی با گرفتن یک نامه که چه میزان بدهی دارند و چگونه پرداخت خواهند کرد تعیین وضعیت میشود و مثل سالهای پیش باز بخشی از بدهی‌های باشگاه‌های مقروض سر جایش خواهد ماند.
رادیو فردا گوش میکنید.
31 دقیقه است که وارد روز پنجشنبه اول مرداد سال 94 برابر با 23 ژوئیه سال 2015 میلادی شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه ابتدا شنونده خبرها خواهید بود و سپس مجله اقتصادی نماگر رو از آرش حسنی‌ها خواهید شنید، اما در ابتدا همراه میشیم با هانا کاویانی و آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام مجدد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا میگوید ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی و وزیر دفاع این کشور از توافق هسته‌ای حمایت کردند. اشتون کارتر گفته است که مقام‌های ارشد عربستان سعودی در این حال درباره موفقیت اجرای این توافق ابراز تردید کردند. آقای کارتر این سخنان را پس از دیدار با پادشاه عربستان سعودی و وزیر دفاع آن کشور در روز چهارشنبه در جده ابراز داشت. مقام های عراقی میگویند انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در بازاری در بغداد دست کم 26 کشته بر جای گذاشته است. این انفجار در یکی از نقاط شیعه نشین در جنوب غربی بغداد رخ داده و در پی آن 58 تن نیز مجروح شدند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار عکس‌هایی از آزادی معلمان بازداشت شده در تجمع روز چهارشنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی خبر داد. پیشتر خبرگزاری ایلنا گزارش داده بود که صبح روز چهارشنبه شماری از معلمان برای پیگیری بخشی از مطالباتشان در صدد تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی بودند که با ممانعت نیروی انتظامی مواجه شدند. روزنامه واشنگتن پست روز چهارشنبه اعلام کرد درخواستی فوری به سازمان ملل متحد ارائه داده و ابراز امیدواری کرده که این نهاد بین المللی برای آزادی جیسون رضاییان به ایران فشار بیاورد. به گزارش اسوسییتد پرس این خبر توسط سردبیر اجرایی این روزنامه آمریکایی و وکلایش در سالگرد بازداشت جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی واشنگتن پست منتشر شده است. مدیر کل سازمان بهداشت جهانی که به دعوت مقام‌های ایرانی به تهران رفته میگوید این سازمان برای تامین داروی بیماران ایرانی هر کاری انجام می‌دهد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران مارگریت چند تاکید کرده است که دارو یک محصول جهانی است و نباید در هیچ نقطه‌ای از دنیا مشکلی برای دسترسی به دارو وجود داشته باشد. جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه گفت او و سایرین در کنگره هر آنچه ممکن است برای جلوگیری از پیشبرد توافق هسته‌ای با ایران انجام خواهند داد. بنابر گزارش رویترز روز چهارشنبه همچنین سفیر اسرائیل در آمریکا جلسه محرمانه با حدود 40 تن از اعضای مجلس نمایندگان داشته تا برای جلوگیری از پیشبرد توافق جامع تلاش کند. ساعتی بعد از اعلام خبر کشته شدن دو افسر پلیس ترکیه، شاخه نظامی حزب کارگران کردستان PKK مسئولیت حمله به این ماموران را بر عهده گرفت. اجساد این افسران پلیس روز چهارشنبه در شهر جیلان پینار نزدیک مرز سوریه و در منطقه‌ای پیدا شد که دو روز پیش یک حمله انتحاری در آن منجر به کشته شدن 32 نفر شد. و مدیر پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ایران درباره وقوع طوفان و احتمال آب گرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن رودخانه ها در 9 استان هشدار داد.
ممنونم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از هانا کاویانی شنیدید. همچنان که وعده دادیم در ادامه مجله اقتصادی نماگر رو میشنوید از آرش حسن‌نیا. من وعید پورستاد به اتفاق دیگر همکارانم از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سانتریفیوج بچرخد اما زندگی مردم هم بچرخد.
اعجاز توافق برای اقتصاد ایران چیست؟
از معجزه اقتصادی در ایران خبری نخواهد بود.
اقتصاد ایران در دوران پسا تحریم چگونه خواهد بود؟
در ایران بازار رقابتی وجود نداره.
سلام، به نماگر خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم و در مجله اقتصادی این هفته ای رادیو فردا کمی از تبعات توافق هسته‌ای انجام شده بین ایران و قدرت‌های جهانی با شما سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در فروردین ماه امسال پس از امضای توافقنامه لوزان سوئیس بر شعاری معروف پای فشرد که پیش از این در رقابت‌های انتخاباتی و بعد از آن بارها آن را تکرار کرده بود. پافشاری چند باره بر این شعار سبب ساز شد تا اقتصاد ایران هرچه بیشتر چشم انتظار رسیدن به توافق جامع نهایی هسته‌ای بنشیند.
یکی از وعده‌هایی که دولت به مردم داده بود این که سانتریفیوج بچرخد اما زندگی مردم هم بچرخد. چرخش سانتریفیوج ها زمانی برای ما ارزشمند است که چرخ اقتصاد هم در کنار آن در چرخش باشد.
توافق هسته‌ای پس از 22 ماه رایزنی و گفتگو و رفت آمد به سرانجام رسید. در پی آن شورای امنیت سازمان ملل متحد دوشنبه گذشته با توافق حداکثری اعضای خود به لغو 6 تحریم پیشین این شورا علیه ایران رأی داد. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت در پاریس با تبیین 2 سناریو از آثار این تحولات بر اقتصاد ایران سخن میگوید. نخست تحلیل خوشبینانه این استاد اقتصاد از پیامدهای اقتصادی تحولات هسته‌ای را بشنوید.
در ورای ابعاد ژئوپلیتیک این رویداد کم نیستند کسانی که از یک رویداد بزرگ اقتصادی صحبت میکنند. راه باز میشه برای ادغام کشوری بسیار مهم در شبکه روابط اقتصادی بین المللی، کشوری با جایگاه جغرافیایی ممتاز، منابع استراتژیک دست اول و بازار 80 میلیون نفری.
این تحلیل فریدون خاوند روایت دیگری نیز دارد که با در نظر گرفتن آثار لغو تحریم‌ها و گشایش‌های بین المللی اقتصاد ایران نگاهی ویژه به مشکلات ساختاری آن دارد.
کم نیستند کسانی هم در ایران هم در محافل غربی که بر موانع ساختاری موجود در اقتصاد ایران تأکید می‌کنند و بر این باور هستند که با لغو تحریم‌ها از معجزه اقتصادی در ایران خبری نخواهد بود. اینها میگن که ماهیت نظام سیاسی در جمهوری اسلامی، دیوان سالاری قدر قدرت، انحصارهای معروف به شبه دولتی، کانونهای متنوع قدرت و کشمکش دائمی بین اونها، پیامدهای ناشی از قطع طولانی پلهای ارتباطی بین ایران و اقتصاد جهانی، جو بسیار آشفته منطقه خاورمیانه، همه و همه مانع از اون خواهد شد که اقتصاد ایران بتونه از ورود به دوران پسا تحریم به عنوان یک سکوی پرش استفاده بکنه.
هرچند که تحریم ها تا 3 ماه دیگر لغو خواهند شد، اما واکنش بازارهای ایران به این تحولات تا اندازه دور از انتظار ناظران بود. اگرچه قیمت ارز در ساعات اولیه اعلام توافق با کاهش قیمت همراه شد، اما پس از مدت کوتاهی این اثر روانی به پایان رسید که بسیاری آن را ناشی از عملکرد بانک مرکزی در کاهش عرضه ارز به بازار می‌دانند. بورس تهران که تا پیش از این در ماه‌ها و چند سال گذشته به اخباری غیر مهمتر پیرامون تحولات هسته‌ای واکنش نشان می‌داد، به خبر رسمی توافق جامعه هسته‌ای رویکردی منفی داشت. کارشناسان این بازار آن را ناشی از اصلاح بازار می‌دانند. مهرداد عمادی صاحب نظر اقتصادی معتقد است مهمترین اثرگذاری این توافق مربوط به لغو تحریم‌های بانکی علیه ایران خواهد بود.
تحریم‌های مربوط به صنعت انرژی ایران برداشته خواهد شد که خب این یک اثر بسیار مثبتی در میان مدت در اقتصاد خواهد داشت و از نظر روانی هم در اقتصاد ایران حتما یک تکان مثبتی خواهد داد به آنچه که ما این رو بازگشت فضا برای سرمایه‌گذاری در ایران می‌تونیم ارزیابی کنیم.
فریدون خاوند دیگر صاحب نظر اقتصادی نیز در این موضوع با مهرداد عمادی هم داستان است.
ارتباط دوباره بین نظام بانکی ایران با سویفت احتمالاً به چند ماه وقت نیاز داره، ولی به هر حال بازگشت ایران به سویفت خبر بسیار خوبی است برای بنگاه‌های صنعتی و بازرگانی ایران و همینطور کسانی مثل دانشجوهای ایرانی در خارج که میتونند از نقل و انتقال‌های عادی پول در سطح بین‌المللی استفاده بکنند.
اما کمتر کارشناس اقتصادی بر این باور است که با رفع تحریم‌ها و گشایش‌های ایجاد شده مشکلات اقتصادی ایران یکسره حل و فصل خواهد شد. مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی مقیم بریتانیا بر این باور است که رفع تحریم‌ها و توافق به دست آمده نمی‌تواند اثری شوک‌گونه بر اقتصاد ایران بر جای بگذارد.
من انتظار ندارم که ما شاهد شوک‌های ناگهانی باشیم، برای اینکه اون شوک‌ها مقدار زیادی سوختشون حباب‌سازی‌هایی بود که کسانی که دسترسی به ارزهای ارزان داشتند و انحصارهای اقتصادی میتونستن در اقتصاد هم شوک مثبت هم شوک منفی ایجاد کنند.
فریدون خاوند اقتصاددان مقیم فرانسه نیز از مشکلات ساختاری پیش روی اقتصاد ایران سخن می‌گوید.
ساختار دولتی اقتصاد ایران هست، ساختار نفتی اقتصاد ایران هست، وجود یک بوروکراسی عظیم، حضور شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران و سایر ارگان‌ها و نهادهاست، همه اینها به شدت بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کنه.
و حسن منصور اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در بریتانیا نیز موانع و مشکلات بر سر راه تحول اقتصادی ایران را برشمرده و چنین توصیه‌هایی دارد.
الان در ساختار ایران اصولاً چیزی که وجود نداره قانونمندی، یک نظام قانونی برای حمایت از کار و سرمایه است. در ایران بازار رقابتی وجود نداره. بازار در انحصار عمدتاً دستگاه‌های انحصارگر متکی به سپاه و دستگاه‌های امنیتی است. در چنین بازاری سرمایه وارد نمی‌شود. ایران یک از فاسدترین کشورهای جهانه. در یک بازاری که شفافیت وجود نداره، اطلاعات درست در اختیار نیست، سرمایه وارد نمی شود.
شنیدن برنامه ها و سخنان سوی دیگر ماجرا، یعنی سیاستگزاران و برنامه ریزان اقتصادی ایران نیز برای به تصویر کشیدن روزهای پسا تحریم راهگشاست. برنامه مسئولان اقتصادی برای روزهای آتی چیست؟ فعالان اقتصادی ایران در انتظار چه تحولاتی باید باشند؟ آنطور که ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته، مقدمات برای تحقق یکسانسازی نرخ ارز فراهم شده و این سیاست که بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به اجرای هرچه زودتر آن اصرار دارند، در آینده میان مدت اجرایی خواهد شد.
دو تا نیاز برای نرخ یکسان ارز تو کشور داریم. یکی برخورداری از حد کافی منابع ارزی، دوم وجود ارتباطات کارگزاری در سطح بین‌الملل که دومی بعد از رفع تحریم‌ها برطرف میشه. به همین دلیل بانک مرکزی عموماً اعلام کرد اینو در گذشته که ما مقدمات کار رو آماده کردیم و به نظر میاد با برنامه‌ریزی که انجام شده بعد از رفع تحریم‌ها حداکثر 4-5 ماه بعدش میتونه این اقدام انجام بشه.
این برنامه با کاهش فاصله قیمت بازار آزاد ارز و نرخ‌های رسمی بانکی بیش از هر زمان دیگری شرایط اجرایی شدن دارد. در روزهای گذشته این فاصله قیمتی تا 30 تومان کاهش یافته است. از سوی دیگر محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران آب پاکی را روی دست کسانی ریخته است که انتظار داشتند در دوره پسا تحریم دلارهای آزاد شده از محاق بانک‌های خارجی و جریان روان ارزهای نفتی راه به بازارهای مصرفی و هزینه‌های جاری دولت ببرد.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مصمم است که این منابعی رو که از سرمایه گذاری ها میاد و منابعی که از آزاد شدن منابع بلوک شده وارد اقتصادمون میشه، این رو به سمت اعتبارات هزینه ای و جاری نبریم. باید این پولا به سمت تولید بره و به سمت اشتغال بره. منابع ارزی رو هم که داریم در جریان باشید. اولویتمون توسعه صادرات هست. صندوق توسعه ملی اگر بخواد منابعی رو به صورت وام بده، ما ترجیح میدیم که این منابع ارزی رو به سمتی بدیم بتونه منجر به افزایش صادراتمون بشه.
البته اجرای این سیاست ها با پایبند بودن به این الزامات امر دشواری است. چشم پوشی دولت به راه آسان برداشت از ذخایر ارزی و تبدیل آنها به ریال برای رفع نیاز امروز از ما انگیزه ای را می طلبد که مهمترین آزمون دولت 11 در روزها و ماهای آتی در حوزه اقتصاد خواهد بود. از این کتاب پایان این نماگر من را همراهی کردید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس namagar@radiofardo.com هستم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com